که از چه حدی به بعد این میتواند مضر باشد با مشاوره که روز اول اون خانم ماما پزشک محترم زنان یا حتی چه اشکال داره مادران با تجربه مادر همسرشون در اختیارشون قرار و خودشون امروز دیگه اطلاعات خیلی در دسترس همه جا دیگه سرچ بکنن به دست بیارن. مهم اینه که ما بدونیم کی دیگه جای نگرانی به وجود میاد.
بسیار عالی. یه مورد دیگه که برخی از مادرها میخورده پرسش دربارش بیشتر دارن واریس هست، اصولا مسئله تغییرات عروقی. درباره واریس بفرمایید که چقدر میشه ازش پیشگیری کرد، توصیه های دارین که از پیش از بارداری به فکرش باشن و اصولا مادر متوجه که میشه بارداره و تایید پزشکش یا ماماشو میگیره چیکار میتونه بکنه، به خصوص اگر یه استعداد ژنتیکی هم داشته باشه؟
بله، واریس خب چیزی شایعی هست، ولی آنچه که ما از واریس بایستی بدانیم این استش که چه درجه بندی از واریس رو فرد داره. خب خیلی وقتا، یعنی شاید به شما بگم بالای 90-95% واریس‌هایی هستن که فقط جنبه ظاهری و زیبایی و کازماتیکش هست، جنبه زیباییش هست و جنبه بینش هست و خیلی اختلال خاصی بنا نیست برای شخص به وجود بیاره. حالا این اختلال لزوماً منظورم خطر نیست، منظورم اون اختلال در مثلا سنگین شدن پاها، اختلال توی پا کردن کفش و راه رفتن و سنگین شدن پا. چون ما توقعمون از این درجات واریز که اینقدر داره مشکل ایجاد میکنه دیگه برای سنین بالای 50-55 سال هست. میگم درصد 90% 95% واریز های خانم های جوان واریز های سطحی هستش که خیلی نیاز به اقدام خاصی نداره. ولی خب نکته ای که هست این هستش که اغلب این واریز ها تشدید میشن. نکنین وقتی که رحم رشد پیدا میکنه داخل شکم، مسیر برگشت که ورید اجوف تحتانی هست رو تحت فشار قرار میده و خب برای این افراد چند تا توصیه میشه کرد. یک، تو دوران قبل از بارداری، تو دوران بارداری، من دوران بارداری میگم که برگردیم، تو دوران قبل از، تو دوران بارداری، خب تو مراجعه که میکنم، خب یک آدم به حال از اون 4-5% که گفتم واریس های خطرناک است به واسطه مشاوره که میگیره خیالش راحت میشه. اونها رو که بذاریم کنار بیام تو شاید تعیینشون، توصیه میشه که پوزیشن خوابیدن، اون حالت خوابیدن رو رعایت بکنن. افرادی که واقعا واریس دارن وقتی به پهلو میخوابن اثر فشاری رحم از روی ورید اجوف تحتانی برداشته میشه و خیلی رایج، یعنی با همین کار شما میبینید که چقدر مثلا این واریسی که داشتم کاهش پیدا کرد. پس تغییر پوزیشن خیلی مهم است، از ایستادن ها و آویزان کردن طولانی مدت اندام خب واقعا توصیه میشه که برحذر باشن و به حال اگر کسی دیگه داره اذیت میشه پوشیدن جوراب واریس هم به صورت مقطعی هیچ ایرادی نداره. جوراب های واریس متعددی توی صد با گریدینگ با درجات مختلف داریم که اگر درست تجویز بشه و استفاده بشه میتواند خیلی کمک کننده باشد. در دوران قبل از بارداری خب آدم با فرصت بیشتری میتونه بره مراجعه بکنه، بررسی بکنه و خدمت شما عرض شود که اون واریس های خطرناک که ممکنه مشکل، یک شخصی مشکل درناژ خون توی سیستم سیاهرگ‌های داخل لگنش داشته باشه، ما اگه اونا رو بررسی کنیم خب با خیال راحت‌تر میشه
تخلیه خون
تخلیه کنه. من فقط یه توصیه‌ای که می‌کنم برای خانم‌ها این هستش که خب خودمونم داریم میسه کارهای واریس درمانی انجام میدیم برای مراجعه کننده محترممون، ولی واقعا توصیه‌ام این هستش که اقدامات درمانی اون حالت‌های بخواست سطحی، واریس‌های سطحی و زیبایی اینا رو ترجیحاً قبل از دوران بارداریشون انجام ندن. نه اینکه تو کلش، مثلا اگه خانمی تصمیم گرفته که باردار بشه
بذاره یه جا بعد
بعدش، بله دقیقاً، چون خیلی از اینا برگشت پذیر میشن برمیگردن. نکنین بالاخره شما میرید یک سیستمی رو کور میکنید با تزریق داروها، اون سیستم تخلیه رو، تخلیه نابجا رو میبندین و خب باعث میشه شخص احساس بهتری داشته باشه، خیلی خوبه. ولی وقتی خانم باردار میشه، حامله میشه، دوباره خب یه اثر فیزیولوژیک باعث میشه، هم از نظر هزینه ای من دارم میگم خب یه هزینه ای رو شخص کرده دوباره بعد مراجعه بکنه، هم اون کادر درمان ممکنه دلخوری پیش بیاد که مثلا آی دکتر، خانم دکتر، شما این کارو کردین دوباره چی شد؟ خب یک مراجعه است دیگه.
من این صدات که ایجاد میکنه آیدیتون بر ممکنه برداشته بشه تو حاملگی، یا اینکه نه اضافه میشه بهش؟
اضافه میشه،
یعنی از اطراف ممکنه
اثر فشاریه بشه. دیگه نکنی وقتی که سیستم تخلیه سیاهرگی، شما یک سری خون سیاهرگی بایستی بیاد داخل لگن و وارد یک سیستم سیاه‌رگی و خونرسانی بزرگتر بشه و اینا هم همشون سیستم کم فشاری هستن، یعنی هول زیادی پشت سرشه. خب کوچکترین مقاومتی جلو ممکنه که باعث بشه این تخلیه خوب صورت نگیره و عروق که قبل از اون هستن متصل بشن. اصلا مکانیسم واریس 90% مواقع این هست. حالا شما فکر بکنید یک اثر فشاری به نام رحم بزرگ که تا به حال یک ارگانی تو بدن بوده که یک حجم خیلی کوچولو با وزن کمی داشته، الان تبدیل شده به یک ارگانی با حجم بالا در حد مثلا چند ده لیتر و با یک وزن بالا. خب این اثر فشاری قاعدتا تشدید میکنه دیگه. میگم چیز پاتولوژیک و خطرناک و خطرسازی نیست، چون که جنبه زیبایی داشته قبلش. من توصیه‌ام این هستش که دیگه تو دو سه ماه قبل از بارداری خیلی
کار به کارش نداشته باشین،
کار به کارش نداشته باشین. خیلی وقتا رها کردن بهتر از دستکاری کردنه و شاید بعدش آدم بتونه سر فرصت با زمانبندی مناسب، با شناخت بیشتر، با دید بهتر، خدمت بهتری رو انجام بده و رضایتمندی بیشتر. من اینو به همکارای خودمونم که انجام میدن حتی بهشون توصیه میکنم، نه تنها به مراجعه کننده.
خیلی خوبیه. و چقدر زمان بعد از بارداری نیاز هست که به تأخیر بندازن؟
عملا بعد از 5-6 ماه دیگه تغییرات عروقی برمیگرده به حالت عادی. اون هم البته خب یه نکته که وجود داره این هستش که خب دیگه خیلی از خانم‌های محترم درگیر بچه‌هاشون میشن، اینا خودشون ترجیح میدن که مثلا بذارن با یه تأخیر 6 ماهه. اولویت ها، من فکر میکنم شما مادر هستین، بازم چه برای پدرها چه برای مادر، اولویت های خانواده قبل و بعد از بچه دار شدن تغییر میکنه.
بله.
و لزومن به معنای این که ما فکر میکنیم ای بابا ما دیگه کمتر به خودمون میرسیم، نه. بعضی وقت آدم وقتی به حال دلش برسه مجموعشو بذاریم جلو، این خیلی شاید اولا باشه بشید. ولی در مورد دستکاری کردن واقعا از نظر زمانی من توصیه‌ام این استش که چند ماه بعد از بارداری، شیردهی، مصرف داروها، نمیدونم این ورامک نگهداری، بالاخره یک اقدامی که شما انجام میدین نیاز به مراقبت داره. یک کار واریز که انجام میشه خب بعدش یه سری مراقبت ها داره و خب شاید آدم فکر بکنه که تو اون تایم تیبل، تو اون جدول زمانی نتونه مراقبت های بعدی رو خیلی درست انجام.
مهم اینه که آرامش خاطر فرد داشته باشه. وقتی اولویت اول میشه رسیدگی به بچه
و حال دلش بهتر میشه،
حال دل بهتر میشه، آرامش خاطر بیشتری داره، بعدم میتونه بذاره برای ماهای آینده و زمانی که فراغبار بیشتری داره. خب ما لحظات تقریبا پایانی برنامه است، 2-3 دقیقه پایانی برنامه هست. باز هم اگر که پرسش دارید همچنان میتونید از طریق پیامک با ما در میون بگذارید و مستقیم میبینم پیامک ها رو. 30102 در اختیار شماست. یکی دو دقیقه پایانی برنامه از آیدتون نکته هست که خودتون میخواید تاکید بکنید. میدونم یه دنیا حرف داره سلامت قلب و روح در بارداری. حالا این نکته های جدید و واقعیت علمی جدید که شما بازگو میکنید برای ما خیلی شنیدنیه، اما یه جنبندی داشته باشیم. خودتون اگر تمایل دارید که یه موردی هست از قلم افتاده تو همین یکی دو دقیقه کوچولو بهش بپردازیم.
حقیقتش بخوام که فکر میکنم شما اینقدر رسا و برحال با درایت کامل مطالب رو بیان کردین که خیلی نکته ای من ندارم.
شیفه زایمان ارتباطی به مشکلات مادر داره یا نه؟ حالا اینکه مادر زایمان طبیعی میکنه یا سزارین تحت تاثیر مسائل قلب و عروقی قرار میگیره.
ببینید نحوه ختم بارداری که حالا چه ممکنه به صورت بالا سزارین باشه یا طبیعی باشه، خدمت شما عرض شد که به صورت تقریبا میخوام بگم که عقل کلیگویی بخوام بکنم، اغلب مواقع زایمان طبیعی بهتر هست برای بیماری های قلبی. ولی خب چند موردی هست که واقعا اگر مادر مبتلا به اون بیماری های خاص باشه خب سزارین منطقی تر هست. توجیهش هم این هستش که خب به هر حال سزارین پروسه ختم بارداریش از نظر زمان بندی قابل پیش بینی تره، کوتاه تره. و برای کسی که بیماری خاص دارن خب ما نمیتونیم مثلا یک پروسه زایمان طبیعی ممکنه پروسه‌ای باشه که ممکنه چندین ساعت به درازا بکشه و با پس این نکته. ولی از نظر کلی خب این حتی خداوشو خیلی از نظر فرهنگی کار شده و میگم تا چند وقت پیش همه تمایلات به سزارین بود. الان میگم سیستم از نظر آگاه شدن
چه خوب
این هستش که به حال زایمان طبیعی منطقه. یه نکته رو گفتین که من بخوام توصیه بکنم از نظر قلبی هستش که زودتر ما دختران عزیز دوران حاملگیشون رو تجربه بکنن.
خیلی خیلی ممنونم برای توضیح ارزشمند شما، حضور شما در این برنامه خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که شما شنونده عزیز هم همینقدر که برای ما دلنشین بودیم برنامه براتون قابل استفاده بوده باشه. سپاس از شما که همراه ما بودید و با همراهی مهمان بزرگوارمون و دکتر پیشگاهی فوق تخصص برای قلب و روح با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب. بیا برس به رهایی، برس به عشق کتاب. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خداوند کتاب و قلم، به نام خداوندگار رهاننده آگاهی بخش. خانم ها آقایان، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا عشق کتاب. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو که بی تردید زندگی ایشون برای ما مشهون از یادگیری ها و آگاهی های بسیار زیاده، اما این نوبت عشق کتاب اختصاص داره به یک اتفاق بزرگ در وهله و مرحله این که ممکنه خیلی از ماها بهش دوچار گرفتار شده باشیم و بی ارتباط هم نیست با مسئله مناسبتی امروز. امروز برای شما در رهاورد و به عنوان هدیه کتابی رو معرفی خواهم کرد که بسیار بسیار کتاب خوبی است، حتی گاهی کتاب مرجعه. کتابی که امروز معرفی خواهم کرد خدمت شما کتاب شفا از راه رابطه است که در یک برگشت کوتاه نویسنده، مترجم و مفهوم و مضمون این کتاب رو بیشتر با هم خواهیم شناخت. خوش برگشتید. عرض شد به خدمت شما کتابی که امروز به شما معرفی خواهم کرد و به گمانم کتاب خوبی است در هیاهوی این روزهای ما، کتاب شفا از راه رابطه است با زیرنوشت مهارت سازی برای روان درمانگران. خب این کتاب طبیعتا انگار یه خورده مثلا شاید بیشتر به روان درمانگران و به کار روان درمانگران بیاد، اما مسئله اینه که منهای روان درمانگران بقیه هم میتونن از این کتاب استفاده کنن. چرا؟ حالا عرض میکنم. این کتاب رو که نویسندش برای خیلی از دوستانی که در حوزه روان فعالیت میکنن ناماشناس، جان فردریکسون نوشته و گروهی از مترجمان زیر نظر آقای دکتر نیما قربانی اون رو ترجمه کردن. اجازه میخوام اول یه مقداری راجع به موضوع این کتاب با شما گپ بزنم تا بعدتر به شما عرض بکنم چرا این کتاب رو به راه آورده بوده. در روزگار امروز و در زمانی که داریم از سر میگذرونیم همه ما در گیردار ارتباطهای متفاوتی هستیم، مثلا الانه که یه خورده شاید این فرهنگی ها بهش میگن ترند شده، حالا فرهنگستان میگه گرایه شده، اما این مسئله روایی پیدا کرده که میگن ارتباط هایی وجود داره به اسم ارتباط های سمی. منهای این که این کلمه چقدر علمی است و چقدر نیست و منهای این که ما معتقدیم آدم های سمی وجود دارن که ارتباط های سمی رو به وجود میارن، قصه ارتباط قصه عجیب و غریبی است. ارتباط هایی که سالم، امن و در حقیقت قابل اتکا باشن هرگز احساسات دو نفر رو در بنبست قرار نمیدن، بیشتر در وادی پذیرش قرار میگیرن، در بستر ارتباط امن که آدم ها میتونن خود واقعیشون رو تجربه کنن یا خود واقعیشون رو به همدیگه نشون بدن. حالا این امر اگر در اتاق درمان اتفاق بیفته، تراپیست یا درمانگر میتواند حتما و یقینا کسی که مراجع او هست، بیمار او هست و به هر علت و دلیل و مرض و دردی به او مراجعه کرده به ساحل امنی رهنمون بشه که در اون ساحل خود واقعیش رو ببینه، بپذیره و راهبردی رو اتخاذ بکنه که احتمالاً به احساس واقعیش بیشتر نزدیک باشه. این احساس میتواند دوست داشتن، دوست نداشتن، غم، ترس، شادی، همه اینها باشه. بریم یه فاصله کوتاه بگیریم، بخشی از کتاب رو خواهم خوند و ارتباطش رو با امروزمون با شما در میون خواهم گذاشت. اینجا عشق کتاب. خوش آمدید. میخواستم علاوه بر صفحهی که برای شما جسته بودم صفحه دیگری هم پیدا بکنم براتون، اما اجازه بدید از همینجا شروع بکنم. تو صفحه 93 و فصل چهارم پرورش حق اتکای به دیگری، این فصل عجیب و غریبیه تو این کتاب. بذار بگم برات، یه فصلیست به عنوان اینجا اگر پیداش بکنم، اینها پرورش حق اتکای به دیگری. این فصل رو خانم فاطمه ربیعی ترجمه کردند و در حقیقت راهبرد اصلی این فصل اینه که میگن راهبردهای اجتنابی رو مسدود کنید تا بیمار رو به رابطه توأم با دلبستگی ایمن دعوت کنید. بذارید براتون بخونم، نمونه واقعی داره اینجا. برای درک بافت رابطه مداخلاتمان به توالی مداخلات درمانگران و مسائل ارتباطی که در بیماران بیدار میکند نگاه کنید. مداخله یعنی این سوالی که روان درمانگر داره میپرسه. مشکلی که مایلید در موردش بهتون کمک کنم چیه؟ مسئله ارتباطی برای بیمار. آیا من حق دارم مشکلی در رابطه داشته باشم؟ آیا من حق دارم در رابطه تکیه کنم؟ آیا اگر به شما تکیه کنم مرا قضاوت میکنید؟ تنبیه میکنید؟ یا رها میکنید؟ آیا میخواید روی این مشکل کار کنید؟ بعد اون وقت بیمار در مسئله ارتباطی خودش خواهد گفت آیا من حق دارم نه بگویم؟ آیا من حق دارم اراده مستقلی داشته باشم؟ آیا من به جای تسلیم شدن در برابر دستور کار شما حق رابطه بر اساس دستور کار خودم را دارم؟ و البته این فصل ادامه پیدا میکنه با بسیاری از مثالهای نابی که توصیه میکنم حتما با سر زدن به این کتاب بخونیدش و ازشون آگاه بشید. در حقیقت میخوام اینو براتون بگم که در بستر امن یک ارتباط امن آدمها میتونن راحت خودشون رو ابراز بکنن و به آنچه که میخواهند قدم به قدم نزدیکتر بشن. بریم و برگردیم، یک کوچولو دیگه از این کتاب براتون خواهم خوند و بعد حتما با نویسنده محترمی گپ خواهیم زد. اما علل حساب بریم و برگردیم، من یک کوچولو دیگه از این کتاب رو برای شما بخونم. بذار قبلش قصه برات بگم. یه وقتی امام موسی کاظم رو در زندان مثل بیشتر سالهای عمر ایشون زندانی کرده بودن، خب، و برای اینکه او رو در یک فشار روحی قرار بدن، در حقیقت اسطوره تقوا و اسطوره دانش و اسطوره آگاهی رو که برای من به نظرم این اسطوره آگاهی بودن مهدات معصومین علیهم السلام فوق‌العاده اتفاق بی‌نظیری است و قابل گردبرداری، ایشون رو تحت تأثیر قرار بدن، یک خانومی رو، یک کسی رو که شهرت خوبی در اخلاق نداشت با او هم بند و هم سلول کردند. تقریبا همشون مطمئن بودن که اغواگری نقشه های اونها خواهد توانست خللی در امام موسی کاظم ایجاد بکنه، یا لااقل می توانند با این تعبیر و تفسیر تهمتی و بدنامی به ساحت اون امام داشته باشن. بعد از مدتی که به خیال خودشون این فضا رو باز گذاشتن تا اسباب تهمت رو فراهم کنند، به سراغ اون زندانی که رفتند او رو در حال عبادت یافتند و امام موسی کاظم رو هم. چه اتفاقی افتاده بود؟ در بستری که در ارتباط شکل گرفته بود، امام همه آگاهی ها، امام موسی کاظم، فراهم کرده بود فرصتی رو که حتی اون زندانی، اون زن، خود واقعیش رو ببینه، خود واقعیش رو بشناسه. در حقیقت به قول میکرو شریفی تهیه کننده ما، انسدادها، بنبستهای ترومایک در اثر عدم ارتباط درست یا لااقل عدم مواجهه درست شکل میگن و وقتی این ارتباط به شکل درست برقرار بشه نه بنبستی باقی میمونه نه گرهی. میخواستم اینطور به شما بگم، حتی در مواجهه با اتفاقات سختی که ما فکر میکنیم راه برون رفت نداره، امن کردن بستر ارتباط و نشون دادن مسیر آگاهی همیشه راه گشاست. در فاصله کوتاهی همراه من باشید تا مهمان امروز ما به ما ملحق بشند. در روزهای پایانی اولین ماه فصل زمستان دارید عشق کتاب رو میشنوید از رادیو سلامت، که تقریبا فکر میکنم، من اینطور فکر میکنم که دوست قدیمی شما، شمای آگاه، و دوست کتابخانه شمای آگاه. عشق کتاب رو هر بار که میشنوید به ما بازخورد بدید، ما احتمالاً راه برد بهتری خواهیم یافت که بیشتر در خدمت شما باشیم به صورت مفصلتر و مبسوطتر و البته پربارتر. چنانکه افتد و دانی، ما در عشق کتاب همواره یک مبل محترم کرم رنگ داریم. بالاخره من این مبل رو یه روز میارم تو استودیو و نویسندمون رو در رو و چهره به چهره باهاش گفتگو خواهم کرد. البته که این بخش از برنامه برای من بخش بسیار محترمی است، چرا که آشنا میشم و البته هم کلام میشم با دوستان عزیزی که دستشون به آتش نوشتن گرمه و دامن تر کردن به دریای نشت. الان هم دارم حقیقتا تلاش میکنم که یه وصف مناسبی بیارم برای سرکار خانم رامینه رضازاده، چون هم مترجمن، هم نویسندن، هم عضو شورای صنفی نویسندگان کودکن و هم خودم برای بچه ها از کتاب های ایشون کلی خرید کرده بودم و الان انصافا دوست دارم و این دوست داشتن رو دوست دارم با شما قسمت کنم که با ایشون گفتگو بکنم. بنابراین سرکار خانم رضازاده سلام، وقتتون بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که عشق کتاب رو با شما سهیم هستم.
سلام، منم خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم و بسیار مایه خوشبختی که کتابای من به دست شما و فرزندانتون رسیده. البته من کوچکتر از اون هستم، چون دوستای خیلی متبهرتر و حرفه‌ای‌تری تو این حوزه هستن که هم می‌نویسن، هم ترجمه می‌کنن، هم پژوهشگر هستن در واقع.
این چه دوست داشتنی بود خانم رضازاده برای من، چون به هر حال برای هر والدی در امر والدگری ارتباطش با کودک و نوجوان یه قصه هم جذابه، هم راستش رو بخواین خیلی وقتا دلهره آور هم هست. حالا سوای که آنها دوستانی که بچه هاشون به سن یهو از 4 سالگی شروع میکنن به یک بار رشد عقلی رو تجربه کردن، خیلی میفهمن که چه عرض میکنم. ولی وقتی کتاب های شما مثلا چه میدونم اون دوستانمون چارلی و لولا بودن، حالا اشتباه نکنم تو زمین درست میدونم، آره اون دوستانمون، وقتی میتونستم و فرصت اینو داشتم که برای بچه ها شب این رو بخونم، یا مثلا در فرصتی که به هر حال میتونستیم وقت بگذارم این رو برشون بخونم، احساس میکردم هم در بطن و متن ماجرای نوشته هم در فرهنگی که داره بین من و بچه ها شکل میگیره تأثیر گذاره. به هم بگین که خانم رضازاده متولد چه سالی و در کدوم شهره؟
من متولد 1356 تهران.
بله، کدوم محل خانم رضازاده؟
هول و هوش همین خیابون ونک و اتوبان کردستان و البته قبلا ما پاتریس لومونبا بودیم دیگه، میشه شهرارا.
شهرارا میشه.
بله بله بله.
بله، عرض میکنم به خدمتتون که چرا نویسندگی خانم رضازاده و بعدتر چرا ترجمه و بعدتر اصلا راستش رو بخواین چرا کودک و نوجوان؟ وجه کودک و نوجوان برای خانم رضازاده چه بود؟
بله، من توی زمان دانشجوییم سال فکر میکنم 74 بود که وارد دانشگاه علامه طباطبایی شدم و رشته ادبیات انگلیسی رو انتخاب کردم. خب اون موقع من البته دیپلمم ریاضی فیزیک بود، ولی خب علاقه زیادی به نوشتن و خوندن داستان داشتم، یعنی همیشه این کتابا رو قایم میکردم که مامانم نیاد بگه که چرا درس
نمیخونی،
بله چرا داری داستان میخونی. خب من اون موقع نمونه مردمی ها توی من نمونه مردمی نرجس میرفتم تو خیابون ایتالیا سوهیل، مادرم هم خودش آموزش پرورش شده،
هیچی دیگه. اما این تجربه مشترک ما هاست، چون منم پدر مادر فرهنگی بودم و بعد مثلا ما رو نمونه مردمی ها که میفرستن دیگه هیچی دیگه، فقط کتاب درسی نباید میافتاد دیگه دستم.
دقیقا، خیلی هم تایم طولانی تو مدرسه بودیم، هر از جنگای خسته میشدیم و در واقع دیوار به دیوار فرزانگان هم بودیم، یادمه شیطنت میکردیم، کتابامونو جا به جا میکردیم با یادم با خانم مریم میرزاخانی، خلاص دنیای ایشون هم بله روحشون شاد،
روحشون شاد میشه، چه خوب که یادش کردیم.
بله، ما همیشه از ایشون خاطرات خیلی خوشی داریم. و بعد دیگه علارغم میل باطنی خانواده، من رشته مهندسی نارو با اینکه قبول شده بودم ولی نرفتم، و رفتم ادبیات انگلیسی. اون موقع ما استادای خیلی خوبی تو دانشگاه علامه
داشتیم.
البته الانم داره.
همینم هم فکر می‌کنم مثلا دانشگاه مثلا به طور کلی زبان‌های خارجی علامه تا مدت‌ها خب بله. زبان